امام حسن شرایطی که میکنه یه شرایط اسلامی یا شرایط غیر اسلامی است. چون امام حسن از نظر موقعیت خودش حالا از نظر واقعیت هم همینجور و از نظر از موقعیت خودش برای این که ثابت بکنه که آیا به اصطلاح هم معاویه میخواد این کار بشن، امام حسن از این طرف که آیا امام حسن چی میخواد، آیا این شرایطی که میکنه همه شرایط به نفع خودش هست یا شرایطی میکنه به نفع مسلمین؟ توجه کردید؟ ما دیدیم این شرایط همه شرایط به نفع مسلمین بود، غیر از این نمیتونه به امام حسن هم بکنه و نمیکرد، نمیتونه به هم میکرد. شما میگید که مردم این را نیرنگ تلقی میکردن، که واقعا مردمی که مردم چه آدم خوبی است، آقا حرفات بزن این آقا چی میخوای؟ حرف فقط اینه من باید خیلی با باشم، یه حرف دیگری داری؟ آقا حرف دیگر ده حرف این که آدم یه حاضره که این که حاضره که واقعا از مسلمین داره سعادت برسونه. شما بعد فرمودید که معاویه و مردم در زمان حضرت امیر شناخته بودن، اتفاقا قضیه اینجوری معاویه مردم معاویه را بعد آدمی شناخته بودن و خوب حاکم، و اینی هم که مردم کوفه چیز شدن همین بود، میگفتن معاویه درست آدم زدید ولی با رعیت خیلی بیم با شامیه چیزی رفتار میکنه، چقدر شامیه همش راضی هستن مردم قبول داشتن که یعنی اونهایی که میشناختن اونایی که شناخته بودن به این صورت شناخته بودن که درست آدم بدی اما حاکم و خوبیست. این اگر بیاد خلیفه بشه با حاکم بشه هیچ فرق میان مردم و کوفه و غیر کوفه نخواهد بود، مخصوصا معروف شده بود به حلم و بردباری. معاویه یک حلم سیاسی داشت که این حالا بعد مورخین بهش عیب گرفتن که نتوانست اون حلم سیاسی شده در مورد کوفه عملی بکنند و اگر میکرد پیروز میشد، یعنی از نظر معنوی هم پیروز میشد. معاویه معروف بود به حلم سیاسی، مردم میرفتن فوش بهش میدادن، میخندید آخرش پول میدادن نره جهاز میشد، میگفتن آقا این بلاخت به حکومت این بهدرگی دیگه پیدا نمیشه کن حالا آدم نمیتادن بدی باشید. امام حسن در همین اساس خیلی خوب ما یه آدم بد را آوردیم کارا رو خوب انجام بده، حالا ببینید این شما انتظار دارید که این آدم بد کارا رو خوب انجام میده و این انجام کارا تک انجام نخواهد داد، پس چطور شما میگید معاویه شناخته شده بود؟ هرگز معاویه به عنوان یه حاکم جاهل شناخته نشده، به عنوان یک مرد جاه طلب شناخته شده، نبیش از اون کجا شناخته شده؟ معاویه واقعا دوران صلح امام حسن شناسون از نظر حکومتی ها، از نظر اینکه چجور حکومتی خواهد بود کسی دیگه اسمی چیم؟ از نظر امام حسین نظر امام حسین، یعنی اون چی که از تاریخ برمیاد، حالا من یادم نیست، یعنی من ندیدم جایی که امام حسین هم امضا کرده باشن، من یادم نیستم چی چیزی از واقعی که ضرورت این آرشبه که امام حسین امضا بکنه، توجه کردید؟ چون امام حسین اون وقت به عنوان یک نفر تابع بود و تسلیم امام حسن و هر چی که امام حسن بکند او را قبول داشت و متعهد بود، حتی یه عده‌ای که با صلح امام حسن مخالف بودن آمدن پیش امام حسین که ما یک صلح قبول ندارم دیگه با تو بیعت بکنم، فرمود نه هر چه برادران امام حسن کرده من تابع همون هستم. توجه کردید؟ این مقدار که امام حسین از نظر تاریخ البته عرض میکنه یا از نظر امامت ما نمیتونیم تفکیک بکنیم، از نظر تاریخ مسلم اینه که امام حسین 100% تابع صلح امام حسن بود. توجه کردید؟ یعنی کوچکترین ابراز مخالفتی از امام حسین نسبت به این صلح ابراز نشده و دیده نشده که اعتراض بکنه که نه دیگه من موافق نیستم با این صلح، بلکه این تسلیم داره امام حسن تسلیم بشن، اعتراضی هم دیده نشده ازش، هیچ درجه اعتراض دیده نشده.
نهمین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان امامت با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 24 اردیبهشت ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما هم با یک بحث تاریخی از شروع مسائل مربوط به امامت و صلاحت و اون مسئله به اصطلاح ولایت عهد حضرت رضا علیه السلام که مأمون ایشان را از مدینه به خراسان، خراسان اون وقت به مرو آورد و به عنوان ولی عهد خودش ایشان را منصوب کرد و حتی همین کلمه ولی عهد یا ولی عهد همین کلمه هم در همون مورد استعمال شده، یعنی این تعبیری که الان داریم میکنیم تعبیرش تنها مال امروز نیست، تعبیرش مال همون وقت هست و من از چند سال پیش در فکر بودم که ببینم این کلمه ولی عهد از چه تاریخی پیدا شده، در سبت اسلام که اصلا نبوده، یعنی اصلا موضوعش منتفی بوده، موضوعش نبوده، لغتش هم استعمال نمی شده. از زمانی که این موضوع شروع شد که از زمان معاویه بود که خلیفه وقت در زمان حیات خودش یک کسی را به عنوان جانشین معرفی بکنند و از مردم هم بیعت بگیرند، اول بار در زمان معاویه این کار شروع شد که برای یزید این کار را کرد، ولی این اسم را نداشت که بگن برای یزید بیعت کنید به عنوان ولی عهد. در زمان های بعد و دور های بعد هم ما ندیدیم، یعنی من تا حال یادم نیست دیده باشم با اینکه توجه داشتم به این نکته، ولی در اینجا میبینیم که این کلمه استعمال شده است و همش هم همین کلمه تکرار میشود، ولی یه عهد این تعبیر و اصطلاح اینجا میدهد. بلاحظه ما به همین تعبیر بیان میکنیم، چون این تعبیر ما به تاریخ هست، تاریخ به همین تعبیر مسلمان به همین تعبیر خرم باید بگیم. در اینجا نظیر شبهی که در مسئله صلح امام حسن هست در همین جا هم هست، با اینکه ظاهر امر اینه که اینا دو عمل متناقض و متضاد است. برای اینکه امام حسن خلافت را رها کرد و به تعبیر تاریخ یا تعبیر خود امام تسلیم امر کرد، این کار را واگذاشت و در اینجا قضیه برعکس است، قضیه واگذاری نیست، قضیه تحویل گرفتن است به حسب ظاهر و لحاظا نباید یکیس پس باید ممکن به نظر اشکال برسه که آقا پس ائمه چکار میکنن وقتی هم کار واگذار میکنن مورد ایراد قرار بگیرن، وقتی هم دیگران واگذار میخوان بکنن اونا میپذیرن بازم مورد ایراد قرار میگیرن، پس ایراد سری چیه؟ ولی ایراد کنندگان وجهه نظرشون یک امریست که میگوین مشترک است میان هر دو، میان اون واگذار کردن به دیگران و میان اینجا که قبول کردن از دیگران در حالی که دارن واگذار میکنند چیه؟ اینجور به نظرشون میاد، میگن در هر دو مورد نوعی سازش هست، اون واگذار کردن هم نوعی سازش بود با خلیفه وقت، خلیفه طیب عهد که به طور قطع به ناحق خلافت رو گرفته بود و هم اینجور قبول کردن که قبول کردن ولایت عهد هست باز بالاخره نوعی سازش هست. کسانی که ایراد میگیرن حرفشون این است در اونجا نباید امام حسن تسلیم عمل بکند، به این شکل سازش بکند، باید می جنگید تا کشته می شود و در اینجا هم نمی باید بپذیرد و حتی اگر مجبورش بکنند بپذیرفتن باید مقاومت بکند تا حدی که کشته بشود. حالا ما این قضیه مسئله ولایت عهد را درست تجزیه و تحلیل می کنیم که مسئله تاریخی مهمی تا مطلب روشن می شود. در قضیه صلح امام حسین تا حدودی بحث شد. ببینید اول باید خود ماجرا را رسیدگی کرد. قطعا در از این مسئله حضرت رضا که قبول کرد و به چه شکل قبول کرد از نظر تاریخی مسئله را باید بررسی کرد که این چی بوده جریان. مأمون وارث خلافت عباسی است. عباسی ها از همون روز اولی که روی کار آمدن برنامه شون مبارزه کردن با علویون بود به طور کلی. کشتن علویین و مقدار جنایتی که عباسیان نسبت به علویین بر سر خلافت کردند از جنایاتی که امویین کردند کمتر نبود، بلکه از یک نظر بیشتر بود. منتهاش در اونجا چون در یک قضیه که قضیه امام حسین است و طرف امام حسین است و و اون فاجعه کربلا رخ میدهد و قضیه خیلی اوج میگیرد، به الله اگر قطع نظر منهای مسئله امام و امام حسین ما اگر کنار بگذاریم، فاجعه هایی که اینها به وجود آوردن راجع به سایر علویین از فاجعه کربلا کمتر نبوده و بلکه زیادتر بوده. این منظور که دومین خلیفه عباسی است با علویین با اولاد امام حسن که از اول خودش با اینها بیعت کرده بود، با اینها چه کرد و چقدر از اینها را کشت و چه زندانهای عجیبی و چه زندانهای سختی اینها را برد که اصلا واقعا مو به تن انسان راست میشه. یه عده زیادی از این سادات بیچاره را ببره یه مدتی در یک زندانی، آب بهشون نده، نون بهشون نده، اجازه حتی بیرون رفتن و مستراح رفتن بهشون نده، با یک شکل زجر کش بکنه، بعد هم که بخواد بکشه بگه اصلا بره تو سخت مسترش رو خراب کنی. بعد از منصور هم هر کدامشون تا آمدن به همین شکل بوده. در زمان خود مأمون 5-6 نفر امام زاده ما داریم که بیان کردن که مرگ زهر مسعودی اینا هم نقل کرده، کامل ابن عصیر نقل کرده. در همون زمان مأمون و هارون 7-8 نفر از سادات علیه قیام کردن. بنابراین پس کینه و عداوت میان عباسیان و میان علویان یه مطلب کوچکی. اینها به خاطر رسیدن به خلافت اجدادشون که اینجور بود دیگه، خود مأمون هم عرض میکنم، اینا به هیچ کس ابقا نکردن. احیانا اگه از خود عباسیان هم کسی رقیبشون میشد فورا از بینش میبردن. ابو مسلم این همه خدمت کرد به اینها، همین قد یه ذره احساس خطر کردن کلک شکندن. برامکر این همه خدمت کردن با هارون، به این همه صمیمیت داشتن نسبت به یک دیگر که صمیمیت هارون و برامکر ضرب المثل تاریخ هست. البته نمیخواد برامکر دفاع کنم مثل
خیلی از به اصطلاح ایرانی های ایران پرسته چون ایرانی هستن اونم راضی در اینا بودن سرامکن با خلافایی مثل هارون اینا ها از نظر روحی و از نظر انسانی کوچکترین تفاوتی نداشتن. ولی به خاطر یک امر کوچک از نظر سیاسی هارون یه مرتبه از کلک اینا رو کن فامیلشون دود داد. خود همین جناب مأمون با برادرش امین در افتاد و برادرشو کشت دیگه. دو تا برادر با هم دیگر جنگیدن و مأمون پیروز شد و برادرشو به چه وضعی کشت. حالا این خودش یه عجیبه در عجایب تاریخ که چگونه است که مأمونی حاضر می شود که حضرت رضا را از مدینه بخواهد، نه به این عنوان مکاتبه کنه برای عنوان، اول دسته بوده بره بیاره اعزار کنه میره می آورد، بعد که می آورد موضوع را عرضه می دارد به امام، از اول مسئله می گرد خلافت از من بپذیر. البته این خیلی از نظر همه این تواریخ خفی نیست، بلی در بسیار از تواریخ اینجوره. بعد در آخرش راضی می شود که تو باید ولایت عهد را از من بپذیری و حتی کار به تهدید می رسد، تهدیدهای بسیار بسیار سخت. خب این چه انگیزهی داشته در این کار؟ چه جرایانی بود؟ این قضیه از نظر تاریخی تجزیه و تحلیل کردن خیلی ساده نیست. جورج زیدان در جلد 4 تاریخ تمدنش همین قضیه رو بحث میکنه و خودش هم یه استنباط خاصی داره که عرض میکنه، ولی یه مطلب رو اعتراف میکنه. میگه بنی العباس سیاست خودشون رو مبتون نگه میداشتن حتی از نزدیکترین افراد خودشون و لحاظه اسرار سیاست اینها مکتوم مونده. هنوز مثلا روشن نیست که این جریان ولایت عهد حضرت رضا برای چی بوده، از نظر دستگاه خلافت فوق العاده مخفی نگه داشته شده، ولی بالاخره اسرار اونجوری که باید مخفی بونه مخفی نمیمونه. از نظر ما که شیعه هستیم اسرار این قضیه تا به حد زیادی روشن هست، یعنی در اخبار و روایات ما، این روایات هم بگیم نه روایات از امت مقصودم، یعنی نقلهای تاریخی که از طریق علمای شیعه رسیده است، نقل تاریخی، نه روایاتی که بگیم از امت نقل شده، نقل تاریخی. مثل اون چه که شیخ مفید در کتاب ارشاد گفته نقل کرده و اون چه از اون بیشتر شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا نقل کرده که مخصوصا در عیون اخبار رضا نکات خیلی زیادی از مسئله ولایت عهد حضرت رضا. و من قبل از این که به این دو کتاب، به حرفای این دو کتاب پیشوای شیعی استناد کنم، یعنی به این تاریخ‌های شیعی استناد کرده باشم، یک کتابی از مدارک اهل تسنن را مدرک قرار میدم در درجه اول و اون کتاب مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی مدرک به نام ابوالفرج اصفهانی که از اکابر مورخین دوره اسلام است. این اصلا از نژاد اموی است، یه مسلمات است. ابوالفرج از نسل بنی امیه است، خودش اموی است، در عصر آل بویه هم بوده است، ولی چون ساکن ایران و ساکن اصفهان بوده به نام ابوالفرج اصفهانی معروف شده. این مرد شیعه نیست که بگیم که روی احساسات شیعی کتاب خودش نوشته، مسلم سنی است و اکثر نژاد اموی است دیگه، بس سنی هم از مسلم هست. و دیگر این که یه آدم خیلی با تقوایی هم نبوده که بگیم حالا روی جنبه های تقوایی خودش مثلا تحت تاثیر اون چیزا قرار گرفته، این صاحب اون کتاب الاغانی، یه کتابی هست به نام اغانی که جنب اغنا
اغنیه است. اغنیه یعنی آوازها.
تاریخچه موسیقی رو در دنیای اسلام و به تناسب تاریخچه موسیقی تاریخچه‌های خیلی زیاد دیگری در این کتاب که ظاهرن 18 جلد بزرگ است من ندارم دیدم هم به طبعه یا نمیز که حالا عدد مجلد چقدر 18 یا 20 جلد بزرگ است این آدم جمع کرده که میگم صاحب ابن عباد همیشه وقتی حفظ مخاطره یه بار کتاب با خودش میبرد چند بار کتاب میبرد وقتی کتابی چیز در معاصرش هم هست وقتی کتاب ابوالفرج به دستش رسید گفت من دیگه از کتاب خانه بی نیازم و این کتاب اونقدر جامع هست و پر از مطلب هست با این که نویسنده ابوالفرج و با این که موضوعش تاریخچه موسیقی و موسیقیدان ها افرادی از محدثین شیعه از قبیل معلوم مجلسی از قبیل شیخ عباس قمی از قبیل اینها مرتب از کتاب اغانی ابوالفرج نقل می‌کند. این ابوالفرج یک کتابی دارد که از کتب معتبر تاریخ اسلام شمارده شده به نام مقاتل الطالبیین، تاریخ کشته شدن‌های بنی ابی طالب، اولاد ابی طالب، قیامه های علویین و شهادت ها و کشته شدن های علویین اولاد ابی طالب، احمد علویین و غیر علویین که بده بیشترشون علویین هستن، قیامه های علویین و تاریخچه قیامه هاشون را در این کتاب جمع کرده. کتاب چنان هست در این کتابش 7-8 صفحه را اختصاص به حضرت رضا و جریان ولایت عهد حضرت رضا نقل کرده که از همین کتاب هست و حرفای این وقتی که ما مطالعه می کنیم می بینیم با تاریخچه هایی که علمای شیعه به عنوان تاریخچه نقل کردن خیلی وفق می دهد، خیلی خیلی وفق می ده، مخصوصا اون چه که در مقاتل طالبین آمده با اون چه که در ارشاد مفید آمده من این طور با هم دیگر تصدیق کردم خیلی خیلی به هم نزدیک هست. اصلا مثل این است که یک کتاب باشه چون هر دوشون مثل این که سندهای تاریخی چون به یه منابعی میرسیده که این منابع یکی دیگه. پس بنابراین مدرک ما در اینها حرف تنها حرف علمای شیعه نیست. حالا بریم ما سراغ انگیزه های مأمون ببینیم مأمون رو چی وادار کرد که این موضوع بید. آیا مأمون واقعا حقیقت بود؟ واقعا مأمون به این فکر افتاده بود که کار را واگذار کنه به حضرت رضا که اگر خودش مرد و کشته شد خلافت منتقل بشود به خاندان علوی و منتقل بشود به حضرت رضا؟ اعتقادی داشت آیا این اعتقادش تا نهایت عمر باقی موند؟ پس باید قبول نکنیم که مأمون حضرت رضا را مسموم کرده، باید حرف کسانی را قبول بکنیم که بگیم حضرت رضا به عجل طبیعی از دنیا رفتن. از نظر علمای شیعه به این شکل که فکر کنیم که مأمون از اول حسن نیت داشت و تا آخرش هم به حسن نیت خودش باقی بود مورد قبول نیست. فرنگی ها بسیارشون چنین اعتقاد دارن، معتقد هستن مأمون واقعا شیعه بود، واقعا معتقد و علاقمند به آل علی بود، مأمون مرد عالمترین خلفا و بلکه شاید عالمترین سلاطین جهان هست. در میان سلاطین جهان شاید عالمتر، دانشمندتر و دانش دوستتر، نه دانش دوستتر ولی مرجع علما، اصلا دانش که اصلا دانش دوست داشت مثل مأمون شاید نشه بیده. و در این که در مأمون تمایل روحی و فکری هم به تشیع بوده باز درش بحث نیست. چون مأمون نه تنها در جلساتی که حضرت رضا شرکت می کردن و شیعیان بودن دم از تشیع می دادن. باز تاریخ نقل کردن ابن عبدالبر یکی از علمای معروف اهل تسنن هست، این داستانی که باز در کتب شیعه هست، در کتب و در کتاب های از تسنن او هم نقل کرده در این کتاب معروفش، عرض کنن که داستانی که مأمون یه روزی احضار میکنند از 40 نفر از اکابر علمای اهل تسنن رو در بغداد، یه روز اینا رو احضار میکنه، صبح زود باید بیام اینجا، صبح زود میاد از اینا پذیرایی میکنه، بعد میگه من میخوام با شما در مسئله خلافت بحث بکنم. یه مقدارش در این کتاب خلافت و ولایت آقای شریعتی مقدارش نقل کردن، ولی مفصل‌تر از این قضیه. کمتر عالمی از علمای دین رو من دیدم به خوبی مأمون در مسئله خلافت استدلال کرده باشه. با تمام اینها در مسئله خلافت امیرالمومنین مبارزه کرد و همه شو مغلوب کرد. در روایات شیعه هم آمده است، در این کتاب منتلامه رو برای ماشی خواست قومی نقل میکنه، که این کار بهش به یک کسی ازش پرسی که تو تشیع را از کی آموختی؟ گفت پدرم هارون. گفت بگه پدرم هارونم تمایل شیعی داشت. بعد داستان مفصلی رو نقل میکنه که میگه پدرم تمایل شیعی داشت، به موسی بن جعفر چنین ارادت داشت، چنین علاقمند بود، چنین بود، چنین بود، ولی در عین حال با موسیب جرحب به بدترین شکل عمل میکرد. من یه وقت پدرم گفتم تو که چنین اعتقادی در باره این آدم داری پس چرا اینجور بایش رفتار میکنی؟ گفت الملک و عقیم مثلی در عرب، یعنی گفت که ملک فرزند نمیشنسه تا چه برسه به چیزی دیگه. گفت پدر که من اگه تو که فرزند من هستی با من در سر خلافت به منازعه برخیزی، اون چیزی که چشمان درو هست از روی تنت برمیدارم، یعنی سر از تنت برمیدارم. پس در این که در مأمون تمایل شیعی بوده شکی نیست، منتج بهش میگه شیعی امام کش، مثل اون خود مردم کوفه رو که اینا تمایل شیعی نداشتن امام حسین امام کشتن. و در این هم که مأمون مرد عالم و علم دوستی بوده باز در این هم شکی نیست، و این سبب شده که بسیاری از فرنگی ها معتقد بشن مأمون روی عقیده و خلوص نیت حضرت رضا را آورد، ولایت عهد بهش تسلیم کرد و قضیه‌ای که حوادث روزگار مانع شد حضرت رضا به عجل طبیعی از دنیا رفت و موضوع منتقی شد. بریم البته نه از نظر علمای شیعه درست نیست، قرائن هم در خلاف این مطلبه. اگر مطلب تا این مقدار صمیمی و جدی می بود، عکس العمل حضرت رضا در مسئله قبول ولایت عهد به این شکلی نبود که بود. ما می‌بینیم حضرت رضا قضیه رو به شکلی که جدی باشه ترقی نکرده ابدا. خیلی بعید نیست، چون امثال شیخ مفید و شیخ صدوق فرض قبول کردن، و اون این که مأمون در ابتدای امر صمیمیت داشت ولی بعد پشیمان شد. شیخ صدوق اینا قبول کردن، البته در تاریخ هست ولی ابوالفرج هم نقل میکنه، ابوالفرج هم نقل میکنه و شیخ صدوق مفصلترش نقل میکنه، شیخ مفید هم نقل میکنه. باور این است که مأمون وقتی که خودش این حرف بزد گفت من در زمانی که برادرم امین من احضار کرد، چون آخه امیر خلیفه بود و چیزم ولی عهدم بود، زمنم مأمون ولی عهدم بود.